صفحه 542. آن وقت دست را از آب بیرون آورد و در حالی که قطرات آب مقدس از انگشت‌های او فرو می‌چکید، آب را تقدیم زن زیبا نمود و خانم جوان قطره‌ای آب از انگشت‌های پورتوس دریافت و تبسم کنان علامت صلیب رسم کرد و دور شد. این مانور مؤثر واقع شد و زن وکیل مدافع واقعا خیال کرد که آن زن جوان و ثروتمند از اقوام پورتوس است. هرگاه زن جا افتاده یک خانم اصیل زاده بود، از مشاهده آن منظره ضعف می کرد، ولی چون در شمار عوام الناس محسوب می کردید، زبان به اعتراض گشود و گفت: آقای پورتوس، چرا به من آب مقدس نمی دهید؟ پورتوس وقتی صدای زن را شنید طوری از جا جست که گویی واقعا منتظر دیدار او نبود و با تعجب ساختگی گفت: آه خانم، این شما هستید؟ حال آقای کوکنار شوهر عزیز شما چگونه است؟ و آیا او کماف سابق خست و لعامت دارد یا نه؟ و من حیرت می کنم که چگونه امروز شما را در کلیسا ندیدم؟ خانم جا افتاده گفت: آقای پورتوس، من با شما فاصله ای نداشتم، ولی متاسفانه طوری ششدنگ حواس شما متوجه خانم جوانی که هم اکنون خارج شد بود که مرا ندیدید. پورتوس خود را به صورت مردی که غافلگیر و شرمنده شود درآورد و گفت: آه، آیا شما این موضوع را دیدید؟ زن گفت: من که کور نبودم که این موضوع را مشاهده نکنم. پورتوس مانند کسی که صدها شاهزاده خانم فریفته او هستند با بی‌اعتنایی گفت: بلی، این خانم هم که یک دوشس می باشد یک از دوستان من است. زن جا افتاده گفت: آقای پورتوس، آیا ممکن است که ما در خارج از کلیسا چند دقیقه صحبت نماییم؟ پورتوس گفت: خانم، با کمال میل این کار را خواهم کرد. و آنگاه هر دو به راه افتادند. دارتونیان که مایلیدی را تعقیب می کرد در این موقع از نزدیکی پورتوس گذشت و از قیافه وید و تبسمی که بر لب داشت فهمید که به موفقیت خود اعتماد دارد و با خود گفت: خوشا به حال پورتوس، زیرا تصور می کنم که ساز و برگ او به وسیله این زن تأمین شد. خوانندگان نباید حیرت کنند که چرا دارتونیان گفت خوشا به حال پورتوس، چون در آن موقع گرفتن پول از زنها برای مردها امری عادی بود و اگر مردی از زنی پول و کمک خرج می گرفت، نه فقط عیب شمرده نمی شد، بلکه مباهات هم برای آن مرد داشت. باری پورتوس و آن زن جا افتاده به اتفاق وارد پاساژ سن ماگلوار شدند. پاساژ مزبور نقطه خلوت به شمار می آمد که روزها کسی جز گداها که در آنجا غذا می خوردند و می خوابیدند و اطفال که بازی می کردند دیده نمی شد. زوجه وکیل مدافع وقتی مطمئن شد که کسی او را نمی بیند و صدایش را نمی شنود گفت: آقای پورتوس، از این قرار شما دارای دوستان بسیار هستید. پورتوس مانند کسی که قصد ندارد خود ستایی کند گفت: خانم، من اهل ادعا نیستم. زن گفت: ولی من تصور می کنم این خانم که شما امروز به او آب مقدس دادید یک شاهزاده خانم بود. پورتوس گفت: نه، او فقط یک دوشس محسوب می گردید. زن گفت: ولی من خود دیدم که بعد از اینکه از کلیسا خارج شد یک کالسکه انتظار او را می کشید و یک کالسکچی با لباس رسمی مهار اسب را در دست داشت. پورتوس نه کالسکه را دیده بود و نه کالسکچی را، ولی زوجه وکیل مدافع بر اثر حسد کنجکاوی کرد و مثل همیشه که زنها رقبای خود را بهتر از مردها می بینند کالسکه او را دید. آن وقت پورتوس متاسف شد که چرا نگفت که آن زن یک شاهزاده خانم است. خانم کوکنار گفت: افسوس که مردها فراموش کارند. پورتوس گفت: خانم، تصور نمی کنم که به قدر زنها فراموش کار باشند، زیرا با اینکه شما می دانستید که من مجروح شده در شرف مرگ هستم و اطبا و جراحان مرا جواب گفتند و با اینکه می دانستید شخصی چون من که سلاله یکی از خانواده های بزرگ فرانسه است در یک مهمانخانه محقر در شانتیلی به سر می برد، حتی یک مرتبه جواب کاغذهای مرا ندادید. خانم کوکنار دریافت که طبق شعائر خانم های بزرگ آن دوره گناهکار است و لذا آهی کشید و پورتوس گفت: آیا تصدیق می کنید که حق با من است؟ بلی، تصدیق می کنم، ولی آیا تصدیق می نمایید که من از دوشه صرف نظر نمودم؟ آه آقای پورتوس، اینطور مرا مورد نکوهش قرار ندهید. آیا قبول دارید که برای من ممکن بود که کنتس را چون کنیز حلقه به گوش از آن خیش کنم، ولی به خاطر شما آن زن بدبخت را که هنوز برای من اشک می ریزد از خود دور کردم؟ آه آقای پورتوس، شما را به خدا مرا در زیر بار ندامت و شماتت خرد نکنید. بسیار خوب خانم، من سکوت می کنم. آقای پورتوس، من گناهی ندارم، ولی شوهرم موافقت نمی کرد که پولی قرض بدهد. خانم، آیا فراموش کردید نخستین کاغذی که شما به من نوشتید دارای چه مضامین بود؟ اگر شما آن نامه را فراموش کرده اید، من فراموش ننمودم و هنوز مضمون آن در اینجا ضبط است. پورتوس دست را روی قلب نهاد. آخر آقای پورتوس، مبلغی که شما از من می‌خواستید قدری گزاف بود. خانم، من تصور می‌کردم آنچه شما می‌گفتید و در نامه‌های خود می‌نوشتید واقعیت دارد و به همین جهت به شما مراجعه کردم که اعتماد و صمیمیت خود را به شما ثابت کنم. در واقع من با مراجعه به شما خواستم شما را بر دیگران ترجیح بدهم، وگرنه نامه‌ای به همین خانم که اسمش خانم لادوشس، ولی من اسم او را نمی‌گویم زیرا کسی نیستم که حیثیت خانم‌ها را تضییع کنم. آری، به همین خانم نامه‌ای می‌نوشتم، او 10 برابر مبلغی را که از شما خواسته بودم برای من می‌فرستاد. خانم کوکنار به گریه درآمد و گفت: آقای پورتوس، گذشته گذشت و من سوگند یاد می کنم که شما به قدر کافی مرا تنبیه کردید و اگر دفعه دیگر احتیاج به پول پیدا کردید، من حاضرم که تقدیم نمایم. پورتوس گفت: خانم، خواهش می کنم که دیگر راجع به پول صحبت نکنیم، زیرا مسائل مادی خیلی کوچک و بدون ارزش است. خانم کوکنار با لحنی محزون در حالی که اشک می ریخت گفت: از این قرار شما دیگر برای من احترام قائل نیستید. پورتوس سر به زیر افکند و سکوت کرد و زن وحشت زده گفت: آقای پورتوس، چرا جواب مرا نمی دهید؟ پورتوس دست خود را روی قلب نهاد و گفت: خانم، آیا می دانید چه توهینی به من کردید؟ خانم کوکنار گفت: مطمئن باشید که من قصد توهین به شما را نداشتم. پورتوس با حرکتی توأم با بی‌اعتنایی بار دیگر گفت: خانم، من که از شما پارک و ویلا و کالسکه و باغ و جنگل نخواسته بودم، بلکه گفتم مبلغی به من وام بدهید، زیرا من هم شعوری دارم و می دانم که شما قارون نیستید و شوهر بیچاره شما باید 1 شاهی و 100 دینار از دست موکلین خود بگیرد و به همین جهت تکلیفی شاق به شما نکردم. بلی، اگر شما 1 دوشس، 1 کنتس بودید، البته من توقعی بیشتر از شما داشتم و آن وقت امتناع شما هم غیر قابل بخشایش بود. این حرف بر خانم کوکنار ناگوار آمد و به غیرت او برخورد و گفت: اینقدر دوشس ها و کنتس های خود را به روی من نکشید، زیرا من که شوهرم وکیل عدلیه است، می دانم که همه آنها ورشکسته هستند و کاخ و املاک آنها در گروی پول است و من بدون اینکه دوشس باشم گاو صندوقی دارم که خیلی رنگین تر از صندوق دوشس ها و کنتس های شما می باشد. پورتوس رنجیده خاطر گفت: در این صورت توهین شما نسبت به من غیر قابل عفو است، زیرا شما می توانستید این وجه را بپردازید ولی تعدیه نکردید. زن فهمید که خیلی تند رفته و به زبان خود به دست پورتوس مدرک داده و گفت: وقتی من میگویم که ثروتمند هستم، منظورم نه آن است که چون قارون میباشم، بلکه به قول معروف دستم به دهانم میرسید و احتیاج ندارم. پورتوس گفت: خانم، عرض کردم که دیگر راجع به مسائل مادی صحبت نکنیم و باید بدانیم که بین ما هر گونه احساسات از بین رفته است. زن گفت: واقعا که خیلی ناسپاس هستید. پورتوس گفت: خود شما همکنون اعتراف کردید که می توانستید درخواست مرا بپذیرید ولی نپذیرفتید، در این صورت چرا از من شکوه می کنید؟ زن آهی کشید و گفت: بسیار خوب، حال که قصد دارید به دوشس خود ملحق شوید، من جلوی شما را نمی گیرم. پورتوس گفت: من برای الحاق به او عجله ندارم، زیرا برای من دوشز قحط نیست. خانم کوکنار گفت: من برای آخرین مرتبه از شما سوال می کنم که آیا مرا می پذیرید یا نه؟ پورتوس دید که نباید جواب منفی بدهد، زیرا دیگر نمی تواند حرف خود را پس بگیرد، لذا با اندوه بسیار گفت: خانم، من به زودی به میدان جنگ خواهم رفت و کشته خواهم شد و شما برای همیشه از دیدار من آسوده می شوید. زن به شدت گریست و گفت: شما را به خدا این حرف را نزنید، قلب من تا به شنیدن این حرف را ندارد. پورتوس گفت: ولی یک الهام غیبی به من میگوید که از این جنگ مراجعت نخواهم کرد. زن گفت: نه نه، خدا نکند که شما کشته شوید، و دیگر اینکه من یقین ندارم که شما عازم میدان جنگ خواهید شد، بلکه تصور میکنم که قصد دارید دنبال یکی از دوستهای خود مسافرت نمایید. پورتوس با اندوهی زیاد گفت: نه خانم، من در این موقع که جنگ نزدیک است باید اوقات خود را صرف تهیه ساز و برگ نمایم، و اگر از دیگران بپرسید خواهید دید که همه میگویند که از روز اول ماه مه جنگ شروع می شود و من مجبورم نزد خانواده خود در برتانی برگردم و قدری از آنها برای تهیه ساز و برگ خیش پول بگیرم. هنوز در قلب خانم کوکنار حسادت و خست با هم مبارزه می کردند و پورتوس که زن را خوب می شناخت این موضوع را از قیافهش در می یافت و برای تحریک حس حسادت او گفت: این خانم که ملاحظه کردید نیز ساکن ایالت برتانی است و قصد دارد به ولایت خود برگردد و من و او می توانیم به اتفاق مسافرت نماییم، ولی اگر خانواده من در پاریس بودند من زحمت مسافرت به برتانی را بر خود تحمل نمی کردم، گویند که وقتی انسان شریک سفر داشت مسافرت خیلی مشکل نمی شود. زن گفت: پس شما در پاریس دوستی ندارید که از او پول دریافت کنید؟ پورتوس با حال تفکر و اندوه گفت: چرا خانم، من تصور می کردم که دارای دوستی می باشم، ولی اینک می فهمم که اشتباه کردم. زن گفت: آقا اشتباه می کنید و شما هنوز در پاریس دارای دوستی صمیمی می باشید و آن من هستم. آیا می فهمید چه می گویم؟ پورتوس گفت: بلی خانم. زن گفت: فردا برای صرف شام به منزل من بیایید. اطاعت میکنم. و در حضور شوهر من خیلی مواظب گفتار و حرکات خود باشید، زیرا وی با وجود اینکه 76 ساله است خیلی تیز هوش میباشد. آه، شوهر شما 76 سال دارد؟ واقعا که سن خوبی است. نه، بگویید که یک سن بزرگ میباشد و من تصور می کنم که شوهر من در آتیه نزدیک مرا بیوه خواهد کرد. آیا می فهمید چه می گویم؟ و چون همه چیز خود را به من هبه کرده، لذا بعد از درگذشت او من ثروتمند خواهم شد. در این وقت پورتوس گفت: خانم کوکنار عزیز، اینک می بینم که شما زنی باهوش و معالندیش هستید. زن گفت: آیا اکنون با یکدیگر آشتی می کنیم یا نه؟ پورتوس گفت: البته البته. آیا با هم دوست خواهیم بود یا خیر؟ تا روزی که زنده هستیم ما با یکدیگر دوست خواهیم بود. در این صورت به امید دیدار. به امید دیدار شما. صفحه 549 سی مای لیدی. دارتونیان زن جوان را تعقیب کرد تا اینکه به اتفاق خدمه خود سوار کالسکه شد و به راننده گفت به سن ژرمن برود، و وقتی کالسکه به حرکت درآمد دارتونیان دانست که تعقیب آن بدون فایده است، زیرا وی نخواهد توانست که به کالسکه برود و اگر در خیابانها دوندگی کند مسخره خاص و عام خواهد گردید، لذا به طرف خانه مراجعت نمود و در خیابان سن چشم او به نوکرش پلانچه افتاد و دید که وی با دهانی باز و حسرتی زیاد مشغول نگریستن یک شی می باشد. دارتونیان نزدیک شد که ببیند چیست که این گونه توجه نوکر را جلب کرده، و مشاهده کرد او مقابل ویترین یک دکان قنادی ایستاده و نان کیک بزرگ و رنگارنگ و اشتها آوری را که درون ویترین است و روی آن به قدر سه انگشت خامه و شکلات نهاده اند می نگرد. دارتونیان نوکر را از تماشای نان کیک باز داشت و گفت فوراً به استبل خصوصی آقای تروی برو و دو اسب برای من و خودت زین کن و به منزل آتوس بیاور. دارتونیان از این جهت به نوکرش گفت اسب‌ها را از استبل خصوصی تروی بیاورد که فرمانده تفنگداران سلطنتی به او اجازه کامل داده بود که هر وقت احتیاج به اسب دارد از اسب‌های او استفاده کند. پلانشه به طرف استبل آقای تروی رفت و دارتونیان راه خانه آتوس را پیش گرفت و دید که وی نشسته مشغول نوشیدن قهوه می باشد. تا دارتونیان وارد شد آتوس به نوکرش اشاره کرد که یک فنجان بیاورد و نوکر بدون اینکه حرف بزند یک فنجان دیگر روی میز نهاد. آن وقت دارتونیان آنچه را که در کلیسا بین پورتوس و زوجه وکیل مدافع گذشت برای دوست خود حکایت کرد و گفت تصور میکنم در این لحظه که من با شما صحبت مینمایم ساز و برگ پورتوس تامین شده باشد. وقتی صحبت دارتونیان تمام شد آتوس گفت خیال من از این ناحیه راحت است، زیرا میدانم که زنها ساز و برگ مرا تهیه نخواهند کرد. دارتونیان گفت شما با این جوانی میتوانید از اشراف استفاده های زیاد بنمایید. آتوس گفت دارتونیان عزیز، این حرف شما ناشی از جوانی شما میباشد. و چون فنجان قهوه تمام شده بود به گریمو اشاره کرد که یک فنجان دیگر بیاورد. در این وقت پلانشه درب اتاق را کوبید و بعد از صدور اجازه وارد شد و گفت آقا اسب حاضر است. آتوس پرسید اسب را میخواهی چه کنی؟ دارتونیان گفت قصد دارم به سن ژرمن بروم. آتوس گفت برای چی با آنجا میروی؟ آنگاه دارتونیان موضوع مایلیدی را برای او حکایت کرد و گفت این همان زن است که من در موقع مسافرت به پاریس و هنگامی که از ولایت خود برای تحصیل شغل به پایتخت می آمدم دیدم. و نیز به او گفت چگونه در شهر مانک یک مرد اصیلزاده با مایلیدی بود و او که اصیلزاده مزبور را باز هم دیده او را به نام مرد مانک می خواند و محال است که مشخصات او را فراموش نماید. آتوس بعد از شنیدن این سخن از روی بی‌اعتنایی شانه ها را بالا انداخت. دارتانیان گفت آیا این واقعه توجه شما را جلب نکرده؟ آتوس گفت نه، زیرا من متوجه شدم که شما احتمالاً به خانم علاقمند شده اید. دارتانیان گفت این طور نیست. آتوس گفت اگر به او علاقمند نیستید برای چه او را تعقیب می کنید؟ دارتانیان گفت برای اینکه حدس می زنم این زن می داند که خانم باناسیو کجاست و چه بر سرش آورده اند. آتوس گفت حالا شما چه اصراری دارید که خانم بوناسیو را پیدا کنید؟ دارتونیان گفت سؤالی عجیب از من می نمایید. آتوس گفت من می گویم زنی که مفقود شد بهتر همان است که مفقود شود، زیرا زن ارزش آن را ندارد که کسی در صدد یافتن او براید و خود باید خیش را پیدا کند. دارتونیان که می دانست آن گفته ناشی از بدبینی آتوس نسبت به زن هاست گفت آتوس، این زن در واقع پلکان ترقیات آینده من است و اگر من بدانم که دشمنان این زن شیر و ببر و اژدها هستند باز به جنگ آنها خواهم رفت و این زن را نجات خواهم داد و افسوس که دشمنان او را نمی شناسم. آتوس گفت بسیار خوب، بسیار خوب، اگر میل دارید که مایلیدی را تعقیب کنید مختارید و من جلوگیری نمی کنم، زیرا احساس می نمایم که شما این عذرها را برای این می آورید که بتوانید نزد مایلیدی بروید. دارتونیان گفت آتوس عزیز، به جای اینکه اینجا بنشینید و با تنهایی فکر کنید برخیزید که سوار بر اسب شویم و به اتفاق به طرف سن ژرمن برویم. آتوس گفت دوست عزیز، من هرگز سوار اسب دیگران نمی شوم، زیرا یک ضرب المثل قدیمی می گوید کسی که سوار بر اسب دیگری می شود همواره پیاده می ماند و همان بهتر که از آغاز پیاده به راه بیفتد. دارتونیان تبسم کرد و گفت آتوس عزیز، شما این حرف را اگر به دیگری می گفتید شاید او را متأثر می کرد و می رنجانید، ولی من هرگز از صراحت لهجه شما نمی رنجم و حال که نمی آیید خدا حافظ. آتوس گفت خدا حافظ و به نوکر خود امر کرد که یک فنجان قهوه دیگر روی میز بگذارد. دارتونیان و نوکرش به طرف سن ژرمن به راه افتادند. در راه دارتونیان از فکر خانم بوناسیو غافل نمی شد و با وجود بدگویی آتوس از زنها حاضر بود که برای یافتن خانم بوناسیو به انتهای دنیا برود. ولی می دانست که دنیا چندین انتها دارد به دلیل اینکه مدور است و چون نمی دانست کدامی که از آنها را پیش بگیرد ناچار بود که از رفتن به دنبال خانم بوناسیو خودداری کند. اما با تعقیب خانم دیگر یعنی مایلیدی امیدواری داشت که نشانی از گمشده خود به دست بیاورد، زیرا مایلیدی دوست مرد مانک بود و دارتونیان تقریبا یقین داشت که روباینده خانم بوناسیو مرد مانک است و همان گونه که آن مرد یک مرتبه خانم بوناسیو را رو بود، مرتبه دیگر هم به وسیله قوه قهریه او را با خود برد و اگر بتواند با مایلیدی برخورد کند شاید بتواند مرد مانک را بیابد. دارتونیان با این افکار و در حالی که گاهی آهسته و زمانی سریع راه می پیمود به سن ژرمن رسید و از کنار کشتی که 10 سال بعد لوی 14 پادشاه آینده فرانسه در آن متولد گردید عبور کرد و وارد خیابانی خلوت شد. در آن خیابان به چپ و راست نظر می انداخت که آیا چهره آشنای مایلیدی را می بیند یا نه. یک مرتبه مقابل یکی از خانه ها که جلوی آن گلکاری بود مردی دید که به نظرش آشنا آمد و آن مرد در آنجا قدم می زد و مثل اینکه انتظار کسی را می کشید. پلانچه خطاب بر باب گفت: آقا، آیا این مرد را می شناسید؟ دارتونیان گفت: نه، ولی یقین دارم که این قیافه را در جای دیگر هم دیدم. پلانچه گفت: آقا، این مرد موسوم به لوبن و نوکر کن دوارد است و وارد همان می باشد که یک ماه قبل در بندر کاله هنگامی که ما به طرف منزل حکمران می رفتیم در نیمه راه شما او را بدان ترتیب از پا در آوردید. دارتونیان گفت: آه راست می گویی، و آیا تصور می کنی که این لوبن تو را می شناسد؟ پلانشه گفت: نه آقا، زیرا در آن روز و ساعت این نوکر طوری از بیم جان پریشان بود که فرصت نداشت قیافه مرا به خاطر بسپارد. دارتونیان گفت: پس برو و سراغ اربابش را از او بگیر و ببین که آیا وارد مرده است یا زنده. پلانشه از اسب پیاده شد و عنان آن را به دست ارباب داد و به طرف نوکر رفت. در آن خیابان یک کوچه فرعی بود که اطراف خانه‌ای که لوبن مقابل آن قرار داشت دور می‌زد. دارتونیان از آن کوچه فرعی در حالی که دهانه دو اسب را به دست گرفته بود گذشت و خود را از راه دیگر به نزدیکی دو نوکر رسانید و دید آنها طوری با هم صحبت می‌کنند که پنداری سال‌ها با هم دوست بوده‌اند. در حالی که دارتونیان دهانه دو اسب را گرفته بود و آن دو نوکر صحبت می‌کردند، یک کالسکه از راه رسید و دارتونیان دید که کالسکه مایلیدی می‌باشد و خود زن هم درون آن است. دارتونیان طوری وسط دو اسب ایستاد که مایلیدی نتواند او را ببیند، ولی او همه جا و همه کس را می‌دید و این مناظر را مشاهده کرد. اول اینکه لوبان را از داخل خانه‌ای که مقابل آن گلکاری بود فرا خواندند و پلانشه تنها ماند. دوم اینکه مایلیدی به خدمتکار خود که دختری جوان و چابک بود امر کرد که پیاده شود و آن دختر پیاده گردید. سوم اینکه مایلیدی کاغذی به دست خدمتکار جوان داد و امری نیز برایش صادر کرد و خدمتکار خود را به پلانشه رسانید و معلوم بود که او را به جای لوبان گرفته و بدو گفت: این کاغذ را به ارباب خود بدهید. پلانشه حیرت زده گفت: آیا این کاغذ باید به دست ارباب من برسد؟ خدمتکار گفت: بلی، و چون جنبه فوری دارد باید بدون درنگ کاغذ را به ارباب خود برسانید و مواظب باشید که به تأخیر نیفتد. بعد از این حرف خدمتکار جوان برگشت و سوار کالسکه شد و کالسکه به راه افتاد. پلانشه قدری کاغذ را زیر و رو کرد و از آن چیزی نفهمید و چون نوکری وظیفه شناس بود به طرف ارباب روان شد که کاغذ را به او بدهد. دارتونیان برای اینکه پلانشه گم نشود به طرف او رفت و کاغذ را از او گرفت و گفت: آیا یقین دارید که این کاغذ باید به دست من برسد؟ پلانشه گفت: آقا، من یقین دارم که خدمتکار گفت این کاغذ دارای جنبه فوری است و باید به ارباب شما برسد. دارتونیان نامه را گشود و چنین خواند: شخصی که به شما علاقه‌مند است و نمی‌تواند بگوید به چه دلیل به شما علاقه دارد، مایل است که شما را ملاقات کند و می‌خواهد بداند در چه روز شما می‌توانید در جنگل گردش کنید که او نیز به جنگل برود، و فردا در عمارت شاندو درادور یک نوکر که لباس سیاه و سرخ در بر دارد منتظر دریافت جواب مثبت یا منفی شما خواهد بود. دارتونیان که می‌دانست مخاطب آن نامه او نیست گفت: عجب عجب، معلوم می شود که مایلیدی هم مثل من به آقای وارد علاقه دارد، ولی نوکر مرا به جای نوکر او گرفته است. خب پلانشه، آیا با این لوبان صحبت کردی و پرسیدی که حال ارباب او چگونه است؟ پلانشه گفت: بلی آقا، حال ارباب او تقریبا خوب است، مشروط بر این که بتوان گفت شخصی که یک ماه قبل 4 ضربت شمشیر دریافت کرده یک مرد سالم به شمار می آید. زیرا تصور می کنم که شما 4 ضربت بر او وارد آوردید و خیلی خون از او رفت، ولذا با این که می تواند راه برود و سواری کند هنوز ضعف دارد. دارتونیان گفت: آفرین بر تو پلانشه، و من می توانم بگویم که تو سالار و سرور همه نوکرهای دنیا هستی، و اینک سوار شو که به کالسکه برویم. به زودی دارتونیان و نوکرش کالسکه را یافتند و وقتی نزدیک شدند دیدند که مردی که لباس باشکوه در بردارد در کنار کالسکه با زن زیبا صحبت می کند. آن مرد طوری سرگرم صحبت با آن زن بود که متوجه نشد که دارتونیان کنار دریچه دیگر کالسکه توقف کرد و جوان گاسکونی گوش به صحبت‌های آن زن و مرد فراداد، ولی چون آن دو نفر به زبان انگلیسی صحبت می‌کردند دارتونیان چیزی نفهمید. فقط از لحن آن دو نفر دریافت که آنها نسبت به یکدیگر خشمگین هستند یا یکی از آن دو نسبت به دیگری غضب دارد. بعد از چند لحظه زن طوری متغیر گردید که بادبزن دستی خود را که از نوع بادبزنهای زنانه بود و باز و بسته می شد محکم به صورت آن مرد زد و بادبزن در هم شکست و قطعات آن به اطراف پاشید. آن مرد به جای اینکه خشمگین شود قاه قاه خندید و در نتیجه غضب مایلیدی زیادتر شد. دارتونیان دید که از این فرصت برای مداخله در صحبت آن دو باید استفاده کند و سر را خم کرد که بتواند از دریچه کالسکه زن را ببیند و به او گفت: خانم، من تصور می کنم که این سوار سبب خشم شما گردیده و در صورتی که میل داشته باشید من او را تنبیه خواهم کرد. مایلیدی برگشت و نظری دقیق به دارتونیان انداخت و به زبان فرانسوی گفت: آقا، از ابراز مرحمت شما متشکرم، ولی این آقا که ملاحظه می فرمایید برادر من است. دارتونیان گفت: خانم، در این صورت معذرت می خواهم، زیرا تصور نمی کردم این مرد که با این خشونت با شما صحبت می کند برادر شما باشد. مردی که آن طرف کالسکه به زبان انگلیسی با مایلیدی صحبت کرده بود سر را خم نمود که دارتونیان را ببیند و گفت: این پسرک کیست که در کاری که به دو مربوط نمی باشد مداخله می کند و چرا دنبال کار خود نمی رود؟ دارتونیان هم سر را خم کرد که آن مرد را از دریچه کالسکه ببیند و گفت: پسرک شما هستید و اینکه من در اینجا توقف کرده ام بر حسب اراده من است و هر جا که دلم بخواهد توقف می کنم. آن مرد چند کلمه با زبان انگلیسی با مایلیدی صحبت کرد و دارتونیان گفت: آقا، من زبان انگلیسی را نمی دانم و اگر جرأت دارید هر چه می گویید به زبان فرانسوی بگویید که من هم بفهمم. چون مایلیدی گفته بود که آن مرد برادر اوست، بر حسب ظاهر می بایست بین آن دو مداخله کند و مانع از نزاع آن دو شود، ولی وی مانند این که کوچکترین اهمیتی به این نزاع نمی دهد خطاب به کالسکچی گفت: راه بیفت و به منزل برگرد. کالسکچی مهاری اسبها را به حرکت درآورد و کالسکه به راه افتاد و خدمتکار با تأثر نظری به دارتونیان انداخت و کالسکه دور شد. مردی که با زبان انگلیسی صحبت می کرد خواست عقب کالسکه برود، ولی خشم دارتونیان جوش آمده بود و اسب را به حرکت درآورد و جلوی او را گرفت و آن دو مقابل یکدیگر قرار گرفتند. آن وقت دارتونیان آن مرد را شناخت و دانست همان اصیلزاده انگلیسی است که با آتوس بازی کرد و نزدیک بود که انگشتر الماس او را ببرد و بالاخره اسبهای او و آتوس را برد و در دست آخر پول داد و اسب دارتونیان را خرید. دارتونیان نسبت به آن مرد نفرت و کینه داشت و گفت: آقا، از موضوع توهینی که امروز به من کردید گذشته بین ما خرده حسابی وجود دارد که باید تصفیه شود. مرد انگلیسی گفت: آه استاد، آیا شما هستید که باز در سر راه من پدیدار شده اید؟ و به نظرم شما خود را مجبور می‌بینید که بازی کنید، خواه با تاس باشد یا با تیغ. دارتونیان گفت: من دیدم که شما در بازی مهارت دارید، ولی نمیدانم این مهارت را در بکار بردن شمشیر هم دارید یا نه، و اگر همان گونه مهارت داشته باشید ما می توانیم امروز حساب خود را تسویه کنیم. مرد انگلیسی گفت: من به قدر کافی در بکار بودن شمشیر مهارت دارم، ولی به طوری که می بینید اینک مسلح نیستم. دارتونیان گفت: اشکالی ندارد، و اگر شمشیر نداشته باشید من حاضرم که یک شمشیر به شما امانت بدهم. انگلیسی گفت: احتیاجی به شمشیر شما ندارم، زیرا در منزل دارای دو شمشیر هستم. دارتونیان گفت: پس آن را که بلندتر است انتخاب کنید و امروز عصر در میعاد حاضر شوید. مرد انگلیسی گفت: میعاد در کجاست؟ دارتونیان گفت: در عقب باغ لوکزامبورگ که مکانی خلوت و مناسب می باشد.